بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار رسيدي من جلسه هشتم. جلسه قبل در مورد حدیث متواتر بحث را آغاز کردیم، رسیدیم به اونجایی که مصنف رحمه الله میگه و قد وضح بهذا تعریف المتواتره، همانا به این چیزی که گفتیم تعریف حدیث متواتر واضح شد. خب اینو در جلسه قبل خوندیم که حدیث متواتر شروطی باید داشته باشه، یکی که عدد کثیری اونو روایت بکنن و دیگر که توافق آنها بر دروغ دادن مستحیل باشه، و سوم هم این کثرت عدد در تمام طبقات باشه، یعنی از اول تا آخر، و استناد آنها هم به حس باشه. خب این متواتر شد. حالا میگه و خلافه قد یردو بلا حسرن ایدن لکن مع فقد بعد شروطه، خلاف آن گاهی وارد میشه بدون حسر همچنان، یعنی بدون عدد مشخص، اما همراه فقدان بعضی از شروط، یعنی در این چیزی که ابن حجر رحمه الله داره میگه عدد مشخص نیست، کثرت عدد وجود داره ولی شرطی از شروط دیگری که گذاشتیم منتفیه. مثلا 1000 نفر هستن ولی در مورد چیزی خبر میدن که عقلی صرفه، خب پس این شرطی از شروط متواتر باز مختل شد. یعنی درسته کثرت عدد داریم، 1000 نفرن، ولی شرط دیگری وجود نداره. خب یا او مع حسرن، یا همراه حسر، یعنی تعداد مشخصه محصوره. حالا که تعداد محصور و مشخص باشه 3 حالت داره، یکی به ما فوق الاثنین ای به ثلاثه فصاعدن ما لم تجتمع شروط التواتر، بالای 2 نفر یعنی 3 نفر یا بیشتر تا وقتی که جمع نشه شروط تواتر. خب به این میگیم مشهور، یعنی تعداد نفرات 3 نفر هستن یا بیشتر، مثلا 5 نفر 7 نفر، ولی به درجه تواتر نرسیدن. به درجه تواتر که رسید دیگه مسلمان متواتر بهش میگی مشخصه. به درجه تواتر هم گفتیم چطور میرسه، وقتی که یقین پیدا بکنیم این تعداد نفرات دست به یکی کردن آنها و توافق آنها بر دروغ مستحیل باشه و اشتباه کردنشان هم مستحیل باشه. او به ما ای به اثنین فقط، یا به هر دو، یعنی چی؟ یعنی به 2 نفر، یا او به ما یا به 2 نفر، ای به اثنین فقط، یعنی به 2 نفر فقط که این بهش میگیم عزیز، او به واحدن یا به 1 نفر که بهش میگیم فرد یا غریب. و باز تأکید میکنم که کسانی که نزهت النظر شرح نخبت الفکر رو گوش میدن قبل از اون باید یکی دو کتاب در مصطلح حدیث بخونن، خصوصا تفسیر مصطلح حدیث که برگرفته از این کتابه، تا دیگه نیاز نباشه هی از ابتدا گفته بشه و توضیحات ابتدایی داده بشه. خب بعد میگه و المراد به قولنا ان یرد به اثنین ان لا یرد به اقل من هما فان ورد به اکثر فی بعد المواضع من السند الواحد لا یدرو اذا الاقل فی هذا العلم یقضی علی الاکثر. میگه مقصود از گفته ای ما اینکه وارد بشه به دو نفر اینه که وارد نشه به کمتر از این دو، اگر بیشتر به بیشتر از دو نفر وارد بشه در بعضی از مواضع از یک سند ضرر نمی رسانه. چرا؟ چون که اقل در این علم، در علم مصطلح، حکم میکنه بر اکثر. خب طبیعتا بیشتر باشه خب بهتره. مثلا طبقه صحابه مثلا 10 نفر داریم، این 10 نفر اومدن به 2 نفر تابعی گفتند، پس طبقه تابعی 2 نفره، طبقه تبع تابعی 30 نفر، یعنی این 2 نفر به 30 نفر گفتن، تبع تابعی 30 نفرن، اینها به 100 نفر گفتن. پس طبقه اول 10 نفر، طبقه دوم 2 نفر، طبقه سوم 30 نفر، طبقه چهارم 100 نفر. 10، 2، 30، 100. خب پس این قاعده رو در نظر بگیریم، اقل در علم مصطلح حکم میکنه بر اکثر. اقل در اینجا چه عددی؟ 2. پس میگیم این حدیث عزیزه. خب حالا اگر همین سند 10 بعد 1 باشه، بعد 30، بعد 100، اقل عدد چند؟ 1ه. پس میگیم این سند فرده، یه همون غریب. اگر 10 باشه، بعد 3 باشه، بعد 30، بعد 100، اقل چنده؟ 3. پس میشه حدیث مشهور. پس اقل حکم میکنه بر سند، که سند عزیزه یا فرده یا مشهور یا متواتره. خب حالا اگر 10 باشه، بعد 40، بعد 30، بعد 100، اقل چند؟ 10. و 10 هم متواتره، طبقه صحابه 10 نفرن متواتره. پس اقل اینجا عدد تواتر، بقیه خب بیشتر بودن، 30 و 40 و 100. پس میگیم این حدیث متواتره، یا این سند متواتره. خب بعد میگه فالاول والمتواتر و هو المفید للعلم اليقينيه فاخرج النظريه على ما ياتي تقريره بشروطه التي تقدمت. خب پس اول متواتره، اول که خوندیم اون متواتره. متواتر هم علم یقینی رو فایده میرسونه. علم یقینی منظور همون علم ضروریه. خب پس خارج میکنه علم نظری رو، برانچه که تقریر و توضیح آن میاد، یعنی در جلو دیگه میخونیم در مورد علم ضروری و علم نظری. به شروطی التی تقدمت، به شروطی که گذشت، یعنی متواتر با اون شروطی که گذشت، شروط متواتر که خوندیم. پس متواتر با اون شروطی که گذشت، چه چیز را فایده می رسانه؟ علم ضروری یا علم نظری؟ اختلاف وجود داره که در جلو باز ابن حجر رحمه الله بیان میکنه. بعضی میگن علم نظری فایده میرسونه، اما ابن حجر میگه علم ضروری فایده میرسونه. خب حالا علم ضروری چیه؟ علم نظری چیه؟ میگه والیقین هو الاعتقاد الجازم والمطابق. یقین چیه؟ آن اعتقاد جازمه، اعتقاد قطعیه که مطابق با واقعه. پس یقین دو چیز باید در نظر بگیریم، یکی که اعتقاد قطعی، بعد دوم این اعتقاد قطعی موافق باشه و مطابق باشه با واقع. مثلا من میگم آسمان بالا سرمونه، خب یقین دارم به این، اعتقاد جازم دارم که آسمان بالا سرمونه. خب حالا ما میایم تو واقع نگاه میکنیم، آیا واقعا همینطوره؟ بعد میبینی که واقعا همینطوره، پس این میشه یقین. اما اگر مطابق واقع نباشه، اعتقاد جازم و قطعی باشه ولی مطابق واقع نباشه، اون جهله. مثلا مسیحیان که میگن اعتقاد دارن به سه خدا، خب اینا اعتقاد جازم دارن که سه تا خدا وجود داره، اعتقادشان قطعیه، ولی آیا مطابق با واقع؟ میبینیم نه، با واقع مخالفت داره. پس این جهله. و هذا هو المعتمد ان خبر التواتر يفيد العلم الضروريه. میگه این معتمده که خبر متواتر علم ضروری را فایده میرسونه. خب علم ضروری چیه؟ میگه و هو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه. علم ضروری اینه که انسان مجبوره که اونو بپذیره، قبول بکنه، و بگونه ای که نمیتونه اونو از خودش دفع کنه. و نیازی هم به نظر و استدلال نداره. این میشه علم ضروری. مثلا یک به اضافه یک نتیجهش میشه دو. خب این دیگه که ما به دست آوردیم نتیجه دو، علم ضروریه. چرا؟ چون که احتیاجی به نظر و تأمل و استدلال نیست ما دلیل براش بیاریم و نظر بکنیم و تأمل بکنیم و تفکر بکنیم. این میشه علم ضروری. و نمیتونه شخص هم از خودش دفع کنه، قبول نکنه، نپذیره، نمیتونه. اما علم ضروری، علم نظری، اون علمیه که نیاز داره به نظر و استدلال، باید فکر بزنه روش، یه سری مقدماتی رو در ذهن خودش ترتیب ببینه. مثلا 7 ضرب در 20 به اضافه 15 تقسیم بر 2 چند میشه. خب اون نتیجه‌ای که به دست میاد از اون، اون نتیجه با نظر کردن و استدلال و تأمل و تفکر به وجود میاد. پس این علم، علم نظری گفته میشه. و قیل لا یفید العلم الا نظریه و لیس بشیئا لان العلم بالتواتر حاصل لمن لیس له اهلیه النظر کالعامیه. اذن خب میگه قیل قول ضعیفیه که خبر متواتر علم نظری رو فایده میرسونه، میگه لیس به شیء، اون درست نیست. چرا؟ چون که علم به تواتر حاصل برای کسی که اهلیت نظر نداره، مانند عامی. خب نظر چی میگه که عامی اهلیت نظر نداره؟ میگه اذا نظر و ترتیب امور معلومت او مزنونت یتوسل بها الى علوم او زنون فلیس فی العامی اهلیت ذلك، فلو کان نظریا لما حصل لهم. چونکه نظر ترتیب امور معلوم یا مزنون، یعنی ترتیب امور یقینی یا ظنی که شخص به وسیله آن به یقین یا به ظن میرسه، علوم او زنون یعنی به یقین یا به ظن. و عامی اهلیت اون رو نداره، عامی اهلیت اون رو نداره. اگر نظری بود حاصل نمیشد براشون. خب حالا نظر فهمیدیم ترتیب امور یقینیه یا ظنی که به وسیله اینها انسان به علم یا به ظن میرسه. پس اگر معلوم، اگر امور یقینی رو مرتب کردیم تو ذهنمون به یقین میرسیم، و اگر امور ظنی رو ترتیب کردیم در ذهنمون به ظن میرسیم. مثلا امور یقینی مثل العالم و متغیرون. خب عالم تغییر میخوره، این قضیه یقینیه. و کل متغیرن حادثون، هر چیزی که تغییر میخوره یه وقتی به وجود اومده، قضیه یقینیه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه هم یقینی میشه، العالم و حادثون. حالا اگر مقدمات ظنی باشه نتیجه هم ظنی میشه. مثلا کل شیء مائل ساقط، هر چیزی که مایل میفته سقوط میکنه. خب این ظنیه، یقینی نیست که هر چیزی که مایل خب سقوط میکنه میفته. بعضی چیز هست که مایل نمیفته، پس یقینی نیست، ظنیه. خب بعد میگه الجدار مائلون، دیوار مایله، فهو ساقطون یا فالجدار ساقطون. خب پس دیوار آیا باید بیفته؟ نه. پس نتیجه که فالجدار ساقطون ظنی بود، چونکه مقدمات ظنی بودن. خب پس عامی اهلیت نظر نداره، که عالمه که اهلیت نظر داره. خب پس ابن حجر رحمه الله میگه که متواتر علم ضروری را فایده میرسونه. چرا؟ چون که عامی خب خبر متواتر را قبول میکنه بدون این که نظری بندازه در اون. یعنی وقتی که مثلا 100 نفر اومدن به یک عامی خبر دادن خب عامی قبول میکنه بدون اینکه نظر بکنه. حالا بخواد نظرم بندازه، مثلا یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، چطور نظر بندازه؟ چون که اهلیت نظر نداره. پس میگه علم نظری رو فایده نمیرسونه، چون که اگر علم نظری رو فایده میرسون، عمی که نمیتونست نظر بندازه، یعنی اهلیت نظر نداره. پس اختلاف وجود داره در این که حدیث متواتر علم ضروری را فایده میرسانه یا علم نظری. برخی معتقدند که علم نظری فایده میرسانه، اما ابن حجر رحمه الله میگه که علم ضروری فایده میرسانه و در اصول فقه هم همینه که علم ضروری رو فایده میرسونه. خب بعد میگه ولاح بهذا التقریر الفرق بین العلم الضروری و علم النظریه. میگه واضح و روشن و آشکار میشه به این توضیحی که دادیم فرق بین علم ضروری و علم نظریه. إذا الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. چونك علم ضروري علم را فايده ميرسونه، علم يعني يقين، يقين را فايده ميرسونه بدون استدلال، بدون ما دليل بياريم دنبال دليل بگاديم. و علم نظري یقین رو فایده میرسونه اما همراه استدلال بر افاده علم، یعنی بر افاده همون علم و یقین منظور. و ان الضروریه یحصل لكل سامع و النظریه لا یحصل الا لمن فيه اهلیت النظر. و دوم اینکه علم ضروری برای هر شنونده حاصل میشه، اما علم نظری نه، حاصل نمیشه مگر برای کسی که در او اهلیت نظره. خب بعد میگه و انما ابهمت شروط المتواتر فی الاصل انه على هذه الكیفیت ليس من مباحث علم الاسناد. میگه من مبهم کردم، یعنی نیاوردم شروط متواتر را در اصل، یعنی در نخبت الفکر. شروط متواتر در نخبت الفکر ذکر نکردم. چرا؟ چونکه بر این کیفیتی که ما در مورد حدیث متواتر گفتیم و تعریفش کردیم دیگه، و گفتیم که علم ضروری را فایده میرسونه، لیس من مباحث علم الاسناد، از مباحث علم اسناد اصلا نمیشه. خب خودش توضیح میده، میگه از علم الاسناد یبحث فیه عن صحت الحدیث و ضعفه لیعمل به او یترک من حیث صفات الرجال و سیاق الاداء. و المتواتر لا یبحث عن رجاله بل یجب العمل به من غیر بحث. میگه چون که علم اسناد بحث کرده میشه در آن از صحت حدیث یا ضعف حدیث، تا اینکه عمل کرده بشه به آن یا ترک کرده بشه. علم اسناد همینه دیگه، علم اسناد ما در آن بحث میکنیم از صحت حدیث یا ضعف آن، که اگر حدیث ضعیف صحیحه عمل کرده میشه به آن، اگر حکم کرده شد که ضعیفه ترک کرده میشه. از چه جهت؟ از جهت صفات رجال، صیغه های ادا، که صفات رجال چطوریه، یعنی مثلا این شخص ضعیفه، خب اون حدیث کلا ضعیف میشه. اگر صحیحه مثلا رجالش، حدیث صحیح میشه و شروط دیگری البته که باید داشته باشه. صیغه های ادا همینطور، این صیغه ادا در اینجا دلالت میده بر صحت حدیث، اما این صیغه ادا در اینجا دلالت میده بر ضعف. خب متواتر بحث کردن نمیشه از رجال آن، بلکه واجب عمل کرده بشه به آن بدون بحث. حدیث متواتر گفتیم که در مورد رجال آن، چون که کثرت به گونه ای که ما حکم کردیم اینها مستحیل دروغ بدند و اشتباهی بکنند، خب پس بحث کرده نمیشه پیرامون رجال آن. دیگه منطقی نیست ما بحث بکنیم. مثلا طبقه اول 10 نفر، طبقه دوم 30 نفر، طبقه سوم 40 نفر، طبقه چهارم 50 نفر. خب خبری بهمون نقل کردن، خب ما حکم کردیم که این طبقه اول که 10 نفرن مستحیله که دروغ بگن یا اشتباه بکنن. طبقه دوم که 20 نفرن هم همین حکم کردیم، طبقه سوم که 40 نفرن همین حکم دادیم، و طبقه پنجم که 50، طبقه چهارم که 50 نفرن همین حکم رو صادر کردیم که مستحیل اینها دروغ بدن یا اشتباهی بکنن. خب پس وقتی ما چنین حکمی صادر کردیم، آیا عقلانه است که ما بیایم دوباره به اول بر بگردیم و بیایم یکی یکی بررسی بکنیم که نفر اول چگونه است، آیا عادله یا نه، نفر دوم چطور، نفر سوم چطور؟ نه دیگه لازم نیست. چرا لازم نیست که ما در مورد رجال اصلا بحث بکنیم؟ چرا؟ چون که حکم کردیم که اینها، این گروه که 10 نفرن، غیر ممکنه که دروغ بگن و یا اشتباه بکنن. پس حکم کلی صادر کردیم. اما غیر متواتر نه، میایم در مورد رجال بحث میکنیم. خب بعد از اون میگه فائدتون. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعوه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعوه غيره من العدم. يقول ابن الصلاح رحمه الله ذكرده که مثال متواتر بر تفسیر و توضیحی که گذشت وجود آن نادره. پس ابن صلاح رحمه الله میگه حدیث متواتر خیلی نادره، مگر اینکه ادعا کرده بشه که حدیث متواتر در حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب ابن حجر رحمه الله میگه آنچه که ابن صلاح رحمه الله ادعا کرده که حدیث متواتر خیلی خیلی قلیله که از انگشتان دست هم تجاوز نمیکنه، خیلی قلیله، میگه این ممنوعه، یعنی اشتباه داره میکنه ابن صلاح رحمه الله. و کذا ما ادعاه غیره من العدمه، و همچنین آنچه که ادعای آن کرده غیر از ابن صلاح رحمه الله از عدم، یعنی اینکه متواتر وجود نداره. منظور ابن حبان رحمه الله و به تبع آن حازمی رحمه الله. ابن حبان صاحب صحیح ابن حبان. خب میگه ابن حبان رحمه الله ادعا کرده که اصلا حدیث متواتر وجود نداره. خب حالا ابن حجر رحمه الله چی میگه؟ میگه لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتدية لإبعاد العادة أن يتواتر على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. میگه این ادعایی که حالا این سه بزرگوار کرده اند، ابن صلاح رحمه الله که گفته نادر حدیث متواتر، و ابن حبان و حازمی رحمه الله، این دو نفر گفتند که حدیث متواتر وجود نداره، میگه این نشأت میگیره، ابن حجر میگه رحمه الله، میگه این نشأت میگیره از قلت اطلاع این بزرگواران بر کثرت طرق حدیث، یعنی اینها بر کثرت طرق حدیث اطلاع اندکی دارن که این حرف رو زدن، و نشأت میگیره از قلت اطلاع آنها از احوال رجال و صفات آنها که اقتدا میکنه دوری این که عادت که عادتا دست به یکی بکنن بر دروغ یا اتفاقی حاصل بشه از آنها. حالا ابن حجر رحمه الله در اینجا یه چیزی گفته که خب زیاد خوشایند نیست. خب داره میگه که ابن صلاح رحمه الله که امام در حدیث و ابن حبان هم رحمه الله همینطور امام در حدیث، صاحب صحیح ابن حبان، کتاب مجروحین داره، کتاب الثقات داره. خب چطور این بزرگواران اطلاع نداشته باشن یا اطلاع اندکی داشته باشن بر کثرت طرق حدیث، احوال رجال؟ خب اینها که بهتر آگاهن. میگه این حرفی که زدن دلالت میده بر این، بر قلت اطلاع آنها. بعد میگه و من احسن ما یقرر به کون المتواتر موجودا وجود کثرت فی الاحادیث ان الکتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديثا وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواتؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. میگه بهترین، میخواد حالا جواب بده، میگه بهترین چیزی که تقریر کرده میشه به آن اینه که تقریر کرده میشه با آن یا تو و توضیح داده میشه با آن که حدیث متواتر وجود داره و با کثرت هم وجود داره در احادیث، این میتونیم بگیم ان الكتب المشهوره، این که کتب مشهوری که متداول در دستان اهل علم از شرق گرفته تا غرب و نزد اهل علم هم نسبت این کتاب های مشهور حدیثی به مصنفین آنها مقطوعه. خب این کتاب ها یعنی منظور که کتاب مثل کتب سته، بخاری، مسلم، ابو داوود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، ها بقى كتب الديجار مسند أحمد بن حنبل رحمه الله عن الجميع. خب این کتاب ها که در شرق و غرب منتشره، کتاب های مشهور حدیثی و کتاب های دیگر، خب این کتاب ها از مصنفین آنها، یعنی مثلا کتاب صحیح بخاری از امام بخاری تا به ما رسیده به صورت متواتر رسیده، درسته؟ بقیه کتاب ها همینطور. خب حالا این کتاب ها هرگاه جمع شدن بر اخراج حدیثی و طرق آن متعدد شد به گونه ای که عادتا دست به یکی کردن آنها بر دروغ غیر ممکن باشه تا آخر شروطی که برای متواتر گفتیم، یعنی تو این کتاب ها وجود داشت. خب اینها این فایده علم یقینی میرسانه به صحت آن، به گوینده آن و مانند این در کتب مشهور زیاده. پس ابن حجر رحمه الله میگه که یعنی اون ادعایی که ابن صلاح کرده که قلیل متواتر و ابن حبان که ادعا کرده اصلا حدیث متواتر وجود نداره، میگه ما میایم کتب حدیثی مشهور رو بررسی میکنیم. این کتب حدیثی مشهور اولا از مصنفین تا به ما رسیده به صورت متواتر رسیده، از اینجا مشکلی ما نداریم. خب حالا باز میام این کتاب ها رو باز میکنیم، نگاه میکنیم یکی یکی احادیثش، میبینیم که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که احادیث متواتر زیاد در اونها یافته میشه. خب بس ادعای قلیلی حدیث متواتر یا نبود آن از این طریق میگه ابن حجر رحمه الله میگه منتفی میشه. اما برخی محققین بر قول ابن صلاح که گفته حدیث متواتر قلیله و ابن حبان که گفته حدیث متواتر وجود نداره تحقیق کردن و گفتند که منظور از ابن حبان که حدیث متواتر وجود نداره نه اون چیزیه که ابن حجر رحمه الله میگه، بلکه منظور آن، چون که متواتر ما غیر از این که این متواتر که گفت نظری و ضروری، غیر از آن ما حدیث متواتر لفظی داریم و متواتر معنوی داریم. متواتر لفظی خب قلیله، مثل من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، همین لفظ به همین شکل خب بیش از 60 صحابه روایت کردن، یعنی همین لفظ. خب این متواتر لفظیه، اما داریم متواتر معنوی، مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دستانشو بلند کرده هنگام دعا کردن. خب این حدیث متواتره، یعنی بلند کردن دست خودش رو رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام دعا کردن این متواتره، ولی تواترش معنوی لفظی نیست، یعنی نزدیک 100 حدیث وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستاش هنگام دعا کردن بلند کرده، اما در قضایای مختلفی بوده، در قضایای مختلفی بوده، مثلا در استسقا بوده دستاشو بلند کرده هنگام دعا کردن، یا مثلا هنگام زیارت بقیع بوده و جاهای دیگر خب پس این حدیث تواترش معنویه، لفظی نیست که دقیق همون لفظ باشه، و طبیعتا متواتر معنوی خیلی بیشتری از تواتر لفظی. پس ابن صلاح که میگه قلیله، منظورش تواتر لفظیه، تواتر لفظیه، چون که مثال که هم میزنه به من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، همین مثال میزنه در کتاب خودش معرفت و انواع علم الحدیث، یعنی در کتاب مقدم ابن صلاح. خب پس از این جهت ایرادی بر کلام ابن صلاح نیست. ابن حبان که میگه متواتر وجود نداره، منظور متواتر لفظی بدیهیه، لفظی بدیهیه میگه وجود نداره، و متواتر لفظی بدیهی قرآنه، قرآنه. یعنی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، خب قرآن کلن که تواتر بهمون رسیده، تواترش هم لفظیه و بدیهیه. یعنی مثلا سوره حمد و اینها همه میفهمند که این قرآنه، اما احادیث نه، چنین نیست که همه بفهمند. خب پس منظور ابن حبان تواتر لفظی که بدیهی باشه مثل قرآن. در حدیث میگه چنین تواتری نداریم. خب یعنی بعضی از محققین چنین توجیه میکنن. خب به همین جا هم اکتفا میکنیم، چون که دیگه بحث بعدی و ثانی و هو اول اقسام الاحاد، خب در مورد اقسام احاد بحثه که موکول میکنیم به جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.